أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ثروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فاستهب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. سوره مبارکی که علم بالغلبه او فجر است، یعنی یذکر فیها الفجر، این با چند سوگند شروع می شود. یک، و این سوگندها به حسب ظاهر یه امر عادی است. دو، ذات اقدس اله از این سوگند به عظمت یاد می کند و می فرماید برای مردان عاقل و خردمند این سوگندها کافی است. این سه، بعد اون چه که در جهان به عنوان ظلم رخداد تلخ تلقی شد ذکر میکند. چهار، کیفر الهی را که به حیات اونا خاتمه داد. پنج، اومد معیار ارزش و سعادت انسان را که بحث عمیق انسان شناسی ذکر میکند. این شش، در بخش پایانی هم باز از باب رد العجز الی صدر به بحث کیفر دادن به ظالمان میپردازد. بخش کوتاهی از تفسیر این چند آیه صدر امروز مطرح میشه، بعد به اون مسئله اساسی میپردازیم و در روزهای بعد هم به مناسبت هایی از این قسم ها سخن به میون خواهد آمد. ذات اقدس اله به فجر و همون بامداد سوگند یاد کرد. مستحضری که در فقه فجر صادق دارند و فجر کاذب. فجر شکافتن، گاهی این شکاف عمودی است گاهی افقی. شب که به پایان میرسد، در پایان شب بخش پایانی سحر که به صبح نزدیک می شود، یک نور عمودی از افق به طرف بالا می آید که این که زنب سرحتان، زنب یعنی دم، دم به گرگ، زنب سرحتان، این یک نور عمودی، نه افقی، عمودی از کرانه غرب بالا می آید. این صبح کاذب است که هنوز شب باقی است، وقت نماز صبح نشده و فجر کاذب است. بعد از چند دقیقه این نور عمودی که از کرانه غرب بالا آمده به طرف آسمان در گستره افق شرق پهن می شود. این می شود فجر صادق. اگر کسی خوب دقت کند، دو نوار سیاه رنگ و سفید رنگ در کرانه شرق هست. اون نوار سفید رنگ پایین است و اون نوار سیاه رنگ بالاست. اون نوار و مرز سیاه رنگ که بالاست اون کرانه جزء شب است و این نوار سفید رنگ که زیر است که سراسر افق را روشن کرده است این اول روزه، این اول فجر صادق است که واقعا نماز صبح. این رو بهش میگن فجر صادق که افقی است نه عمودی، و سده این افق شرق را کرانه شرق را روشن کرده است. بالای او یک نوار سیاه رنگی است که امتداد دارد و اون شب است. شب بالاست و روز پایین، یعنی معلوم میشه او شمس تازه دارد رشد میکند، البته فاصله دارد با این منطقه. نور او این کرانه شرق را روشن کرده است. کسی که افق شناس است کاملا میبیند یک نوار سیاه رنگی وسیع بالاست، یک نوار سفید رنگی وسیع پایین است. این میشه فجر صادق که اول نمازی صبح است. و موقع روزی گرفتن هم این موقع است. اون چی که این مطلب را به صورت شفاف و روشن و ریاضی بیان کرده است همون آیات سوره مبارکی بقره در باره روزی گرفتن است که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط، خیط یعنی خیط، دو نوار سفید رنگ وسیع، یکی هم سیاه رنگ وسیع در کرانه شرق است. یه ریاضیدان افق شناس کاملا این دو نوار را میبیند، پایینی کاملا سفید است و وسیع، بالایی کاملا مشکی است و بالا. یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، مثل این که دو تا نخ، یکی نخ سفید پایین یکی نخ سفید بالا، و نزدیک چشمتون که بیارید خوب خوب ببینه. یه آدم بفهم ریاضیدان افق شناس وقتی میره کرانه غرب شرق با میشه، مثل این که یه آدم عادی دو تا نخ سیاه و سفید را بالای هم بذاره، این نخ سفید پایینه این نخ سفید بالاست. تعبیر قرآن کریم نگه اگر ستاره شناس بودید، اگر آدم بفهم بودید، اگر آدم افق شناس بودید، اگر آدم ریاضیدان بودید، اگر یه مقداری درباره افق فکر میکردید این دو تا نخ میدیدید. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود من الخیط الابیض من الفجر، فجر این نخ پایینیه، اون بالایی شب، این پایینی صبح. حالا که تبین روشن شد این دو تا نخ اول نماز صبح و اول امساک کردن کل و وشت و حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اون روز مردم رو با این مسئله ریاضی دقیق علمی آشنا کرده است. یعنی به ساعت و اینا نگاه نکنید، منتها حالا که خیلی ها کاری به افق ندارن، کاری به آسمان و زمین ندارن، همین ساعت، اما این راه علمی را قرآن نشون داد که اگر کسی افق شناس باشه در کرانه شرق خوب نظر کنه بین اون نخ سفیدی که عمودی رشد میکنه به نام زنب سرحان مثل دوم گرد بالا میره، اون فجر کاذب است. وقتی عرضی شد در افق دو نوار متفاوت پیدا شد، یکی مشکی بالا یکی سفید پایین، اول نماز صبح است و اول روزه گرفتن است و مانند آن. این بشکن فجر. گاهی ذات اقدس اله از این به عنوان فجر یاد میکنند، گاهی به عنوان و صبح ازا تنفس یاد میکنند، بگه نفس میکشد از تاریکی شب در آمده، گاهی به عنوان و صبح ازا اسفر اسفار وحش، یعنی شوشن شدن صبح، این شب تا پرده گذاشته روی تمام این افق همه جا رو تاریک کرد، و لیله ازا یقشا، او غاشیه دارد، پرده دارد، پرده تاریکی را روی اون افق پهن میکند همه جا بشه تاریک. اما صبح شفاف می شود و صبح ازا اسفر یک و صبح ازا تنفس نفس کشید از تاریکی در آمد دو، شده شکافت این افق تاریک را شده فرج، گاهی فجر است، گاهی و صبح ازا تنفس است، گاهی و صبح ازا اسفر است بمانند. همون این برای آدم به فهم کافیه. کسی ریاضی ندونه، آسمون ندونه، شب زمین ندونه، کفر ندونه، ستاره شناس نباشه، ماه شناس نباشه، عادی باشه، برای اون حرف نمیزنیم. اما هل فی ذلک قسم لذی هجر، عقل را عقل گفتن طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، فرمود بر اینکه هم در بخش اندیشه وهم و خیال را اغال می کند، هم در بخش انگیزه شهوت و غضب را اغال می کند، رام می کند. اغال اون زانو بنده که جلوی چموشی را می گیره. این که گفته شد با توکل زانوی اشتر را ببند، اون زانو بند شطر چموش رو میگن اغال. این روایت نورانی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد که این شطر چموش در درون خیلی ها هست. خیلی ها به جای تعقل گرفتار وهم و خیالن، دو بخش علم و اندیشه. خیلی ها در بخش عدل گرفتار شهوت و غضبن، تو بخش انگیزه. این زانوی شهوت و زانوی غضب، این دو زانو برای شطر چموش چموشی می کند. فرمود عقل را عقل گفتن که این زانو را ببنده، اغال کنه، در بخش شهوت این، در بخش غضب اون، در بخش وهم این، در بخش خیال اون. این بشه من عقل. و اگر کسی زانو بند نداره، هر چه خواست گفت، هر چه کرد خواست کرد، این عاقل نیست، برای اینکه زانو بند ندارد، اقال ندارد. عقل را نهیه گفتن که فرمود لعول نها، این نها جه نهیه است. نهیه یعنی نهی از منکر می کند، از زشتی باز می دارد. عقل را نهیه گفتن، اغلا را اول نها گفتن، چون که اول الالباب گفتن. عقل جوری آدم را می گرد دیگه، این امر معروف دارد، نهی از منکر دارد. هیچ کسی بهتر از خود آدم، حافظ خود آدم نیست. این عقل را فرستاده که انسان، داده که انسان را از خطری حفظ بکنند دیگه. از عقل در قرآن کریم، از عقلا در قرآن کریم با اول النها و مانند اون یاد می کند، برای که اینا نهیه دارند، نهی از منکر دارند. این نهی از منکر اینا با اینا هست دیگه. آزادی در آزادی از خطر دیگه، این عقل است دیگر. ما یه رهایی داریم، یه آزادی. آزادی نعمت الهی است، حریت نعمت الهی است. اون روز در تفسیر حریت این بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه مشخص شد. فرمود الا حر یدعو هذه اللمازه، من یه ملت آزاد و آزاده میخوام که از منده لای دندان پهلوی و امسان پهلوی بگذرد. این لمازه تازه، این غذایی که میخورن پس منده تای سفره ای رو و همچنین منده لای دندان رو میگن لمازه. فرمود این رو قبلا دیگران خوردن، دست دوم به دست شما رسید، برای چی دارید میجنگید؟ من یاد آدم بفهم میخوام. تا که شلاق، تا که زندان. الا حر یدعو هذه اللمازه. خب الان این دوره پهلوی و امثال پهلوی اینا هم از جای حرام در آوردند و خوردند و دست دومی که ندارن به جان هم میافتند دیگه، نو که نیستیه. فرمود یه آدم به فهم میخوام که از منده لای دندان پسر پهلوی فاصله بگیرد. الا حر یدعو هذه اللمازه، این میشه آزادی. اما بی بندوباری و رهایی که آزادی نیست، این که تو حیوانات هم هست. این کتاب شیرین و مفید دمیری، حیات الحیوان دمیری، این یک کتاب خیلی شیرینی است. شیرینش در اینه که حیوان شناسی خوبی داره، یک که این حیوان ها چی رو زاده ولد میکنن، چی رو جفتگیری میکنن، چی رو زندگی میکنن. و اگر کسی این حیوان را فلان حیوان را در عالم خواب ببینه تعبیرش چیه؟ دو. و حکم فقهیش از نظر طاهر و نجس بودن چیه؟ سه. حلال و حرام بودنش چیه؟ چهار. یک کتاب جامعی است این حیات الحیوان دمیری. ایشون در این کتاب می‌نویسد به این که یک کسی که تو این زمین کار میکرد و تو جنگل تلاش کوشش میکرد که این حیوان را بشناسه، دیدی حیوان شش دست و پا داره راه رفته، تو روز برفی و بارانی و که اثر پا میمونه، دیدی حیوان شش دست و پا تو این جنگل حرکت کرده، این تعجب کرده که ما حیوان شش دست و پا ندیدیم. دنبال این اثر که حالا یا رو برف بود یا رو باران بود یا رو گل بود، هرچه بود، این اثر شش دست و پا بود. به دنبال این رفت، فاصله زیادی این راه را طی کرد، دید که یک خوک نری علیه خوک ما علیه بالای خوک ماده جهید با دو دست و پای اون مرکوب و دو پای این راکب جمعا شش تا شد. ما حیوان شش دست و پایی نداریم. این نر روی اون ماده جهید، بالای اون ماده سوار شد، اون چهار دست و پا مال اون ماده مرکوب بود و این دو پای این راکب اثر گذاشت، دو دستش رو دوش او بود. گفت این اگه شهوت میخواید اینه دیگه، اینجور شهوترانی که خوک داره که اینا ندارن، که هر چه بخواهد نرو ماده را چیز کند مثل این نیست. این نتیجه شدید. اگر سخن از شهوت رانی باشه، اونا همونطوری که چنگ و دندانشون بیشتره، لذت اونا هم بیشتره. این دیگه آزادی نیست، این دیگه حیوانیت محض است. فرمود اگر کسی عاقل باشه، اولو نهاست، نهی از منکر رو با خودش دارد. و هجر هم گفتن من، هم تهجیر از اینجاست، هم هجر از اینجاست. تهجیر میکنند یعنی چی؟ یعنی دیگری رو من میکنند دیگری. هجرم به معنی من است، هجرم از اون جهت تهجیر شدن به معنی من است. فرمود اگر کسی عاقل باشد جلوی بی حیثیتی خودشو میگیره. همین عقل را عقل گفتن برای این که نمیذاره آبروی او بره دیگه. ولو برفرض انسان در کافر باشه، معاذ الله، بالاخره با آبرو زنده است دیگر. این عقل نمیگذارد او بی آبرو بشه. همین مانع بی‌حیثیتی اوست. فرمود اگر کسی زی هجر باشد میدوند به قسم ها چقدر سنگینه. ما به نظام قسم خوردیم. مگر ممکنه کسی شب خلق کنه؟ مگر ممکنه کسی روز خلق کنه؟ مگر کسی ممکنه سحر بیاره؟ مگر ممکنه کسی صبح بیاره؟ این نظم دقیق ریاضی در اختیار کیه؟ اونقدر این نظم دقیق است که شب آیت حق است، روز آیت حق است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرا للیل ینبغی الهان للشمس ینبغی الهان تدرک القمر و اللیل سابق النهار. کل همشون با نظم دقیق ریاضی است. اگه یه ریاضیدان تحصیل کرده دقیق باشه، هم خسوف کسوف هزار سال قبل رو وجب به وجب میتونه استخراج کنه، هم خسوف کسوف هزار سال بعد را وجب به وجب. از بس این عالم منظم است، از بس دقیق است، این خداست. فرمود اینا برای آدم عاقل میفهمه که ما داریم به چی قسم میخوریم. در باره قسم های ممانجوم تو سوره مبارکه اذا وقف همون این قسم خوردیم به مواقع النجوم، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. چقدر دقت های ریاضی توی میلیون ها ستاره هست که تصادف نکنن. کلهم فی فلک یسبحون، هر کسی سر جای خودش باشه، کار خودش داشته باشه، طلوع غروب خودش داشته باشه، اثر خودش داشته باشه، از کی نور بگیره و به کی نور بده مشخص است. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. میلیون ها ستاره است، اونجا هیچ تصادفی نیست، ترافیک نیست، نظم هست. هل فی ذلک قسم لذی حجر، اینا کارست. خب فجر اینطور است در آیات گوناگون، گاهی به صورت صبح اذا تنفس، گاهی به صورت اذا اسفر، گاهی به صورت فجر سوگند. لیالی عشر خصیصه دارد که گفتن این به همون دهه ذی‌حجه قابل تطبیق است، ده شب. این ده شب گذشته از این که فضائل و برکات فراوانی در اون لیالی از که میقات احرام بستند و وارد مکه شدند و از مکه که احرام بستند وارد سرزمین عرفات میشن، اونجا این خصوصیت های عبادی سر جاش محفوظ است، اینا درست. این دهه ذی‌حجه است. اما در جریان اربعین کلیمی اون دهه فجر خیلی اثر مؤثری دارد. حضرت کلیم الهی موسی سلام الله علیه که از اول ذی‌قعده مهمان الهی شد در طور و بعد ده شب هم اضافه شد، 40 شب شد، اونا که اهل سیر و سلوکن، اربعین گیریان، از همین اربعین کلیمی خیلی استفاده میکنن، گرچه اربعین برای همه مدت سال است، اما از اول ذی‌قعده تا پایان ده ذی‌حجه این 40 شبان روز فرصت مناسبی است که من اخلص لله اربعین صباحا، اصبح لله اربعین صباحا، با تعبیرات گوناگون، و تنفجر ینابیع الحکمت من قلبی علی لسانی. بسیاری از علما شاگرد همین اربعین بودن. همه درس ها که تو کتاب ها نبود. اگر همه درس ها تو کتاب ها بود باید محدود می شد. اینکه این همه علمای بزرگ مطالب تازه آوردن، جدید آوردن، چه در اصول دین، چه در فروع دین، چه در اخلاقیات، چه در حقوق، بخش وسیع از اینها شاگرد همین اربعین بودن که از اول ذی‌قعده شروع می شد تا پایان ذی‌قعده میشه 1 ماه. اون دهه ذی‌حجه که زمیمش میشد 40 روز که وعدنا موسی 30 لیلتن و اتممناها بعش و تم میقات ربی 40 لیله. این نماز دهه فجر بین نماز مغرب و عشاء این 10 شب خونده میشود، بعد از حمد و فاتحه کتاب خوند و بعد از سوره مبارکه توحید این آیه وعدنا خونده میشه دیگه. این آیه وعدنا مال هم اون 10 شبی است که بین نماز مغرب و عشاء به عنوان بخش پایانی اربعین کلیمی خونده میشه. نماز مغرب که خونده شد قبل از نماز عشاء، این 2 رکعت اول سوره مبارکه فاتحه کتاب، بعد سوره مبارکه قل هو الله، بعد این آیه وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. این یکی از مصادیق بارز و روشن لیالی عشر است که این با همون جریان شب 9 و 10 و این امثال ذی‌حجه خیلی کاملا منطبق است. احکامی که در عرفات هست، در مشعر هست، در مینا هست، هم قابل تطبیق بارد. می‌فرماد با لیالی عش، با شب اون وقتی که دارد پایان می‌پذیرد، یعنی سحر و لیله ازا یسر، دیگه سیرش تمام شده، سریانش تمام شده، به پایان رسیده. اینا مستحضره که خدای سبحان اون جایزه خاص را فقط به مردان الهی می‌دهد. مردان الهی کسانی هستند که محبوبی و مطلوبی غیر از خدا ندارند. نگاه کنید این حدیث شریف درباره من اخلص لله 40 صباحا تا کجا اخلاص را برد. یه وقت است که کسی آدم خوبی میخواد به علوم برسد، به معارف برسد، قرآن را بفهمد، ولایت بفهمد، این مخلص نیست، برای اینکه به دنبال عالم شدنه. من اخل، اگر کسی غرضش این باشد که ولایت را بفهمد، نبوت را بفهمد، قرآن را بفهمد، 40 شبان روزم با اخلاص گفتم به او چیزی نمیدن، برای اینکه دنبال عالم شدن خودشه. کسی 40 شبان روز هیچ نخواهد الا لقاء الله، وگرنه اون دنبال قصد اینه که عالم بشه دیگه، این اخلاص نشد که. اینقدر کار دقیق است، اینقدر صراط باریک است. این اینه صراط باریک است، رقیق است، دقیق است، که به هیچ وجه قابل حساب نیست. ما خیلی از ما خیال بکنیم برای اینکه بهش بریم میتوانیم 40 داشته باشیم، از جهنم نجات پیدا کنیم. نه، من اخلص لله 40 صباحا، بده هیچی نمیخواد جز لقاء الهی. من از خدا جز خدا چیزی نخواهم. حالا به دیگری بگو هرچی میخوای بده بده. اونا وقتن که هیچ در قلبشون فانا بیان نورانی امام حسن مجتبی سلام الله علیه است، و انا الزعیم لمن لا یهجس فی قلبی الا الرضا و واقض الله ان یدعو الله. من مستجاب و دعوه شدن افراد را تضمین میکنم که این شخص بشه مستجاب و دعوه، اگر جز خدا چیزی نخواهد. اما خدا و فلان، خدا و فلان، این دیگه تو قلبش غیر از خدا چیزی دیگه هست، این داشت دعای عادی است دیگر، گاهی استجاب مستجاب میشه گاهی نمیشه. اگر کسی بخواهد مستجاب و دعوه بشود، فقط خدا و خدا و خدا و خدا، به قول از آیت الله حسن زاده عوضه الله، چرا خدا و خدا نمی کن. خب ببینی این خیلی حرف سنگینیه که من اخلص لله 40 صباحا، این میخواد نبوت بفهمه، ولایت بفهمه. از اینا دیگه تو اسلام بهتر از اینا چیه؟ تو اسلام میخواد قرآن بفهمه، از اینا تو اسلام بهتر چیه؟ از تو از اینا تو به اسلام بهتر چیزی نیست. اما بهتر از اینها همون لقاء اله، اونی که میخواهد بهش نمیدن. این کلیم الهی است که یک گوشه تجلی حق نصیب او شد که فخر موسی سائقا، اون نصیب هر کس نمیشه البته. و اگر اخلاص گفتن طوری که غیر از او چیز، ما از خدا جز او چیز نخواهیم، و از دیگری بگید خواجه و مولای ما میدونه چی رو معتمد کنه. انسان وقتی عبد محض بود اومد چیزهای به اون نصیبش میشه. غرض این است که لیالی عشق میتواند اون باشه و شفع و الوت، این هم میتواند مسئله زوجیت و ریاضیات و عدد و نظم حرکت کند که چی باید شفع باشه، چی باید وتر باشه، اعضای بدن انسان چی باید شفع باشه، چی باید وتر باشه، در جهان چی باید شفع باشه، چی باید وتر باشه. حالا اون لیالی دهگانم شبهای وترش، یعنی تکش، فردش یه اثری دارد، شبهای زوجش یه اثری دارد، اونم میتواند باشد. حالا یک نکات دیگری ممکنه در طی روزهای بعد به خواست خدا درباره همین این چند قسم باشه، ولی این قسم ها رو خدا قسم سنگین میدونه. میگه یک انسان عاقل به همین اکتفا میکند دیگه. میگه همه اینا آیات الهی هن، دقیق هن، ریاضی هن، اولین و آخرین جمع بشن، نمیتونن شب بیارن، نمیتونن روز بیارن. هل فی ذلک قسمون لذی هج، یعنی ذی عقل، عاقل میدونه این قسم ها کافیه دیگه. خب که چی؟ اما قسم ذات اقدس اله قبلا هم اشاره شد که او به دلیل دارد قسم میخورد. قسم های قرآنی همش از همین قبیله. یه وقت از انسان چون به قول شما احتمال صدق و کذب اینهاست، برای تأییدش سوگند یاد بکند. اما اگه کسی در وسط روز بگد به این آفتاب قسم الان روزه، این به دلیل قسم میخورد، نیازی نیست، ولی او به برهان قسم میخورد. یعنی اگه نگاه کنی آفتاب نگاه کنی میفهمی روز دیگه. خدا به برهان قسم میخورد، مثل این که در اول سوره مبارکه یاسین داره، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم به این قرآن تو پیغمبری، و قسم به معجزه است دیگر. به معجزه یعنی معجزه، مثل این که انسان وسط روز به قسم به این آفتاب الان روزه. خب کسی که نمیبینه باید چشم باز کنه ببینه دیگه. قسم خدا به برهان است، نه دیگری چون بیانه ندارد، خب سوگند یاد میکنه. اما خدا بیانه دستشه، فیه آیات بینات، اختصاصی به حرم کعبه و مکه و امثال ذالک نداره. صدر ساقه عالم فیه آیات بینات. خب کسی با دلیل حرف میزند، برای توجه دادن به دلیل، به دلیل قسم میخورد، قسم به این قرآن تو پیغمبری. خب لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، نمیتونن بیارن دیگر. به برهان قسم میخورد، منتها بعضی از برهان مثل برهان لم است، بعضی مثل برهان ان است، بعضی خیلی شفاف است، بعضی نیازی به مقدار تنبه دارد. قسم های قرآن به بیانه است، لذا گاهی اگر به آسمانی ها قسم میخورد، و انه لقسم لتعلمون عظیم، اگر به شب و روز و مسائل ریاضی قسم میخورد، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اگر خوب دقیق نظم نازم میخواهد، هیچ ممکن نیست نظم دقیق تو عالم باشد و نازم نخواهد، این شدنی نیست. به برهان قسم میخورد، به بله اگه کسی بخواهد از جهنم نجات پیدا کند، بهشت برود، مؤمن بهشتی باشد، اینا کافی است. اما اگه کسی بخواهد اون کاری که حارثه ابن زید گفت، مرحوم کنعین نقل کرد، وجود عمر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از نماز صبح از او حال پرسید، کیف اصبحت یا حارث، از قد اصبحت و کنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، اون مقام را به هر کسی نمیدن. این در حضور پیغمبر عرض کرد، گویا من عرش خدا را میبینم. حضرتم تصدیق کرد و عبد نور الله و قلبه فس بود، اونجور یه اخلاص چهل اربعینی میخواد، وگرنه بخواد بهش بره و مؤمن جد مؤمنین باشه و نعمتهای بهش فراه بشه و سعادتمند آخر دنیا و آخرت بشه، بره اسماء حسنا دارد، همی که عادل باشه کافیه دیگه. اما اون مقام، مقام خاص است که فقط نصیب مخلصین هست، مخلصینی که حتی هیچ چیزی نخواهد. این بیان نور، نه بخواد مستجاب و دعوه بشه، این بیان نورانی امام مجتبی همینه دیگه، من ضامنم در قلبش جز خدا چیزی نباشد، خدا میده. تو بند این حرف ها که بعدن سرایندگان ما گفتن، همشون از برکت روایاته. یک شاعر، یک حکیم، یک فیلسوف ایرانی قبل از اسلام این حرف ها رو نزدن. تو بندگی به شرط گدا، چه گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود سمته به اینا، هم چه حرف های ما نداشتیم قبل از اسلام که. تو چه کار داری بهشت و جهنمی هست؟ تو بگو چشم، اون میده خودش. کدام یکی از ما هستیم که اینجور فکر میکنیم؟ ما غالبا برای نجات از دوزخ و رسیدن بهشت، کار خوبی هم هست، سعادت هم هست، برای خیلی ما شرفه، ولی از این بالاتر هم هست. و اون بالاتر اینه که انسان باید مستجاب و دعوه بشه، طرزی دعا بکنه که خطر استکبار و صهیونیسم به خود اونا برگرده. این دعا که مستجاب میشه، حضرت فرمود من ضامنم، امام مجتبی سلام الله علیه، که ای کسی در قلبش جز رضا و قضای الهی نباشد، این دعاش مستجاب میشه. مستجاب دعا شدن کمکاری نیست، در حد بالاترین فرشته هاست. این برای انسان هست، منتها راهش سخته. خب این که میگن صراط مستقیم ادق من شعر است و حد من السیف، همینه دیگه. اگر رو این صراط کسی راه بره، بله خیلی به جا میرسه. یه شمشیر تیزی حساب کنی که خیلی تیز است و از مو هم باریکتره، اصلا باید روش راه بره نلغزه. خب از مو باریکتره دیدنش سخت، از شمشیر تیزتره رفتنش سخته. علمش سخت، عملش سخت. خب این کار هر کسی نیست دیگه. همون این صراط مستقیمی که به لقای الهی بار می راه دارد، ادق من الشعر از مو باریکتر، احد من السیف از شمشیر تیزتر. خب فهمیدنش و دیدنش خیلی سخته، رفتنش هم سخته دیگه. این صراط مستقیم. اگر کسی اینجور شد، امام مجتبی سلام الله علیه فرمود من ضامنم او مستجاب الدعوه است. این مقام مال اون من اخلص لله است، وگرنه اولیاء متوسط. لذا ملازم فرمید در قرآن کریم در عین حال که بود مؤمنین حتی زادتهم ایمانا، درباره سوره مبارکه انفال و آل عمران، انفال و آل عمران یعنی انفال و آل عمران، این دو تا سوره این دو تا آیه رو دارد. یک جا دارد لهم درجاتون، یک جا دارد هم درجاتون. آدم خودش میشه مظهر دین. این البته در غیر اهل بیت مسرق نداری، غرض این است که خودش هم درجه میشه نه لهم درجاتون. خب اینا هست دیگر. اگر کسی اخلاصش به اون حد باشه میشه هم درجاتون. بقیه جز اولیای الهی است، مؤمن است، اهل بهشت است و فضیلت های فراوانی دارد. غرض اینه که ذات اقدس اله به بینه قسم میخورد، به سحر قسم میخورد، به صبح قسم میخورد که در هر وقتی ان ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مغیلا. و حضور مبارک حضرت هم فرمود به من در لیلف تهجد به نافلتن لکه اصا ان یبعثک، اگر بخواهی مقام شب پرچم هم در دست تو باشد نماز شب بخون. لوای هم دست قیامت از کیه؟ این پرچم، پرچم حمده. پرچم حمد یعنی چی؟ یعنی هر کس بخواهد حمد کند به این پرچم حمد کند، به این به دست منه. خب الان همه ما مظهر وجود، مظهر حمید بودن ذات اقدس الله وجود ما پیغمبره دیگه. همه ما در برابر این نعمت دینی که داریم شکر گزار هستیم، مستقیما در درجه اول که به ذات مال ذات اقدس الله است، ولی مظهرش پیغمبره دیگه، او رو داریم ستایش میکنیم. او ما را هدایت کرد دیگه، او ما را آدم کرد، او ما را به صراط راست آورد. فتهجد بهی نافلتن لکه عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یه مقامی که همه او را حمد میکنن چون مظهر الله محمودی دیگه. خب الان این 7 میلیارد، این میلیاردها بشری که مسلمانند و موحدند، اینا هر شکری که میکنن شکر به کی برمیگرده؟ نه در که رز کنان سفره پیغمبر نشستن دیگه، نه او مظهر ذات اقدس الله است. اما بخوای پرچم حمد رو به دست بگیری که میلیاردها نفر تو را حمد کنن، چه بدانن چه ندانن، نماز شب یادت نره. به میدن لیله فتهجد بهی نافل هستن لکه اصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. نه تو حمد بکنی، تو که عمری داری حمد میکنی، مقامی داری که همه این مقام حمد میکنن، برای که برکت این مقام به جایی رسیدن دیگه. هر که مسلمان شد به برکت تو شد دیگه، همه تو را حمد میکنن. تو به وسیله این به این مقام رسیدی. البته تو آینه منی و مظهر منی و اسماء الهی را یاد گرفتی، اون را نشان میدی. الحمدلله رب العالمین.